الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وبالقاسم المصطفى محمد و على آل بیت طیبین الطاهرین الهرات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها و من الجبال جدد بیض و حمر مختلف الوانها و قرابی بنسود و بن الناس و الدواب و الانعام مختلف الوانه کذالک انما یخشى الله من عباده العلماء ان الله عزیز غفور. محضر مبارکه سروران معظم و حضار عالی قدر، سخن در ادامه مباحث آیات سوره شریفه فاطر است. در این بخش از سوره مبارکه همان گونه که خاطر مبارکتون استحضار دارد، یه مباحثی رو در این بین خداوند سبحان در مقایسه بین حقیقت نورانی ایمان و کفر مطرح فرمود. اونگاه به رسالت عظیم نبی مکرم اشاره شد، با اون عوامل و مسائل اجتماعی که مقابل انبیاء الهی موجب ایستادن انسان ها می شد و انکار رسالت این بزرگ مردان، به اونها هم در طی سه نکته اشاره شد که به تفصیل در نوبت قبل بالبینات و به زبر و بالکتاب المنیر رو توضیح دادیم خدمت عزیزان. در این بخش از آیات شریفه بازگشتی است باز به مباحث ربوبی و توحید ربوبیت خداوند و تذکرات به آیات ربانی حق. فرمود الم تر ان الله انزل من السماء ماء. آیا تأمل نمی کنید و نمی نگری که ان الله انزل من السماء، خداوند سبحان نازل می کند از آسمان آب را؟ فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، و برون می آوریم به وسیله این آب ثمرات مختلف الالوان را، ثمراتی با رنگ های گونگون و متفاوت. فرمود الم تر ان الله انزل من السماء، خداوند سبحان نازل می کند، تقدیر می کند، اندازه گیری می کند نزول آب رحمت رو از آسمان. انزل من السماء ماء در قرآن دو گونه استعمال شده است، گاه این نزول از سماء به شکل عام استفاده شده در قرآن، گاه به شکل خاص. استفاده عام این است که قاعده نزول آب را خداوند سبحان مطرح می‌کند و جریان آب را که افتادگی آموزگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. این یک قاعده است که جریان آب رو خداوند سبحان از بالا به پایین قرار داده است. انزل من السماء ماء، این به شکل عامه، یعنی چه از آسمان، چه از بلندی های کوه، چه از ارتفاعات به سوی مناطق پست و موافق با سطح دریا آب جریان پیدا می کند. این یک قاعده است. در آیات تصریحا به این بعد این مطلب می بینیم خداوند اشاره می کند در قرآن. گل به شکل خاص مطرح میشه که مراد از سماع دیگه بلندی و ارتفاع نیست، بلکه صرفا آسمان است. انزل من السماء ماء، خداوند سبحان نازل میکند از آسمان آب را. کلمه ماء در این آیه شریفه به شکل نکره به کار برده شد و خود این نکره آوردن در اینجا جنبه تفخیم و تعظیم دارد، یعنی اون جایگاه و نقش حساس نزول آبهای آسمانی رو خداوند سبحان با این کلمه ما ان نکره متذکر می شود. ما ان یعنی ما ان عظیما، یعنی ما ان جسیما، یعنی ما بسیار مهم و نقش آفرین در زندگی انسان ها. از برکات این آب آن است که فاخرجنا به، برون می کشیم و به در می آوریم ما از زمین ثمرات ثمراتی را. تا اینجا علم تر ان الله انزل من السماء، آیا نمی نگیری تو که خداوند الله نازل می کند از آسمان آب را، بعد فخرجنا ما خارج می کنیم؟ عنایت دارید، این شیوه به اصطلاح بیانی زیباست که ابتداعا حضرت باری تعالی برد به صیغه غیبت سخن می گوید، خداوند نازل می کند، الان شمد ما بیرون می آوریم. اینو به اصطلاح در صنایع ابدی، صنایع معنوی می فرمان که این التفات است، التفات از غیبت به حضور است. این مثال زدم گاهی خدمت عزیزان، بهترین نمونه سوره مبارکه حمد است که شما مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. این ارتباط این دو قسمت رو بنگرید، از ابتداء سوره مبارکه حمد تا ایاک نعبد شما غایبانه سخن میگویید، اما از ایاک نعبد صیغه صیغه خطاب است تو را. تا اونجا غیبت بود، اون خدایی که چنین است چنان است، حالا شد تو را. این شیوه تکان دهنده زیبای بیانی است که در قرآن زیاد میبینیم خداوند اینو به کار برده است. در اینجا همین چنین است، فاخرجنا خارج میکنیم ما. باز هم نفر بود مثلا فاخرج الله، خداوند خارج میکند. این کلمه فاخرجنا، نایی هم که در اینجا آمده است، این نای متکلم ملغیر، این هم جنبه بزرگی و عظمت و تعظیم رو میرساند، چون مستحضرین بارها گفتیم صیغه جمع بر خداوند سبحان معنا ندارد. جمعی که در مدرس باری تعالی به کار برده می شود جنبه که تعظیمی دارد. این رو بزرگان می گویند اصطلاح صیغه جمع تعظیمی است. فاخرج جنابه، ما خارج می کنیم، با عظمت خداوند یاد می کند، به وسیله این آب ثمرات مختلف از بالا، ثمراتی که اون هم نه ثمره، ثمراتی که بهره برداری های متفاوتی که مختلفن الوانها، اینها دارای رنگ های گوناگون است. در این آیه شریف تا پایان که میخوانیم الان، خداوند انگشت بر یک مسئله میگذارد و اون هم بحث رنگ هاست، رنگ آمیزی خلقت است. توجه دارید یه مرتبه سخن در برآوردن حوائج و نیازهای انسان هاست، یعنی اینکه بنده جناب عالی در مواد غذاییمون نیاز به مواد قندی داریم، مواد پروتئینی داریم، مواد چربی داریم، اینها رو باید خداوند برای ما تأمین کند و تأمین کرده است. در نظام آفرینش اینها رو قرار داده است. ماهیتا ما این مواد رو حاجت داریم، به خدا قرار داده است، سوخت و ساز اون رو هم در بدن ما دستور کرده است، میخوریم، استفاده میکنیم، بهره میبریم، زندگی میکنیم. گاه بحث در ماهیت نیازهای بشری است. حالا این مواد ممکن است به ما برسد به اشکال مختلفه، اما خداوند سبحان خلقت و آفرینش خودش رو صرفا بر مبنای ماهیات قرار نداده است. یعنی حضرت باری تعالی بر ساختهای ظاهری اشیاء نیست سرمایه گذاری نموده است. فقط بحث این نبوده که خدا آب بیافریند، بحث این نبوده است که خداوند میوه بیافریند که شما بخورید مواد قندیتون تامین کند، نمیدونم شما گوشت چه داشته باشی یا چه داشت. از باری تعالی بر ظاهر و ساختهای ظاهری مجموعه مایحتاج آدمیان و نظام طبیعی طبیعت نیز بها داده است. خود بحث رنگامیزی خلقت یکی از جاذبه‌های آفرینش الهی است و خداوند سبحان در وجود ما هم همین رو تعبیه کرده است. یعنی شما به هر حال عرض به خدمتون، خیلی چیزها همینطور که عرض کردم میرسد به وجود شما و غذای جسم شما. چه فرق میکند که شما این ماده رنگی رو در قالب این سیب سرخ و سپید زیبا بخورید، مثلا این ماده رو که در این وجود دارد. حالا خدا خیلی خصوصیات قرار داده، زمان عرض میکردیم که این کلمه پومادی رو که شما به کار میبرید در طب به کار میبرن، به هر حال خود این کلمه در اصل فرانسوی است. فرانسوی ها به سیب میگن پوم. اولین زمادهایی که ساخته شد برای ترمیم جهات پوستی در بشریت در نظام طب از سیب گرفته شد، پوم اید شد، یعنی سیب ساخته شده، بعد کم کم شد پوماد در استعمالات شما. خب الان خداوند این خصوصیات رو بین میده قرار داده است، این در ماهیتش وجود داره. نمیدانم امیرالمومنین علیه السلام میفرمان که من اکل تفاحه فی الصباح، هر کسی که سیب رو در صبح بخورد مخصوصا ناشتا، حالت شادابی و جوانی در وجودش حفظ میشه. اینها ماهیت سیبه، خدا اینها رو در ذاتش قرار داده است و مطالب فراوان داریم. حالا از باب کلام یا جلال کلام از کرده خدمت عزیزان، منطقه این که این سیب سرخ و سفید باشد، اینطور ظاهر زیبایی داشته باشد، این دیگه اون پومعیدش نیست، این اون خاصیت های پوستی یا درونیش نیست، بلکه اینها بحث دیگه است، بحث چشم شماست. که چشم شما میبیند این سیب رو میچرخاند، لذت میبرد، این قضای روح شما رو تأمین میکنه. روح شما حاجت دارد به این که چنین ببیند این خاصیت رو، با این شکل، با این قالب، با این زیبایی، با این هنرنمایی، با این رنگامیزی بسیار زیبا. یکی از آیات به شکل لطیف اونایی که اکثرتون حفظین عزیزان و سروران گرامی، اشاره فرمود که فیه شرابون مختلفون الوانو فیه شفاهم للناس. خداوند سبحان به اختلاف لون اشاره می کند، اونگاه فیه شفاهم للناس، بعد شفاء در مردم برای مردم را در اصل مطرح می کند از باری تالا. یعنی خود لون در شفاء نقش دارد، که اون که الان در مباحث خاص خودش صد در صد به این قضیه می پردازند. یه بحثی بود بعض از دوستان عزیز من که پایان نامه ای رو می نوشتند و توفیق بود من راهنما بودم در پایان نامه، یه بخشش رو در تأثیر رنگ ها در حس بینایی بود، در تأثیر رنگ ها در حس بینایی بود، بود از 10 صفحه پایان نامه فقط رو این بحث بود. تمام رنگ ها رو اینا بررسی کرده بودم، چون موضوع پایان نامه بررسی حس بینایی در پرتو آیات و روایات بود، لذا به این مباحث خوب ما اشاره کردیم، به اینا پرداختند و این لطائف بیرون کشیده شد، تأثیر رنگ ها در وجود انسان و در جان آدمیان، که خداوند اشاره فراوان در قرآن دارد با آن. در این آیه شریفه از این باب سخن می رود، فرمود فأخرجنا به ثمرات مختلفا الوانا. خداوند بر تنوع رنگی اشاره می کنه که چقدر مفیده، چقدر مؤثره در وجود انسان. این گوناگونی یک نواختی زندگی را به هم می زند، انسان رو دچار یک نشاط و شادمانی خاصی می کند. این خداوند ذاتاً در طبیعت قرار داده است. و من الجبال، این میوه هاست، میوه های رنگارنگ، اینجا بحث میوه هاست و اون چه که برون کشیده می شود از زمین به رنگ های مختلف، که در این حال گذشته از این که داره خداوند این رو تذکر می دهد، بحث به هر حال توجه زیر بنای کار توجه به آیات عظیم الهی است، که از همین سنگ و از همین چوب و از همین خاک و از همین این طرف چنین رنگ بار می آورد، اون طرف چنان رنگ بار می آورد. این همین خاک است. کی این عناصر رو داده است که در این درخت به شکل قرمزگونه در آید، در اون به شکل زردگونه برون آید؟ اینها این رنگامیزی لحظه به لحظه کار خداوند سبحان است. بعد می فهمد و من الجبال جددون بیز، این فقط مال نباتات نیست، در جمادات هم خداوند رنگامیزی قرار داده است. و من الجبال سرآمدش کوها، از کوها جددون، جدد جمع جده است، جده به معنای جاده، به معنای طریقه، از همین بشه میاد دیگه، به معنای جاده و طریقه. و من الجبال جددون بیز، در کوه بیز جمع عبیزه، حمر جمع احمره، سفید و قرمز. و خداوند سبحان در کوه شیارهای قرار داده است، راههای قرار داده است، سفید قرمز مختلفن الوانها، رنگهای متفاوت، سنگهای گوناگون از کوه بران می کشید، فیروزه بیرون می آورید، نمیدانم زمرد بیرون می آورید، عقیق بیرون می آورید. اینا رو خداوند در رایا، این جاده و طریقه، لایه ها و رگه هایی که در میام کوه ها قرار داده است، این خطوط مختلف رو خداوند سبحان ترسیم کرده است و رنگاویزی نموده است این کوه ها را برای شما انسان ها بشنید. مختلف هم الوان ها و قرابی بنسود، گاه بعضی از اینا رو سیاه قرار داده است، زغال سنگ بیرون می کشید از دل این کوه، نمیدانم عناصر خاصی رو بیرون می آورد که اینها سنگن، سنگ های سیاه و اینها خصوصیات این چنین می دانن. رنگامیزی مختلف رو در جمادات در قالب کوه ها خداوند اشاره می کند در اینجا. و قرابی بنسود، خود قرابی هم جمع غربیب، که قراب هم از این ماده میاد، به لحاظ سیاهی کلاغ را قراب میگویند. و قرابی بنسود، باز قید سود هم توضیح فزون میدهد. و سنگ ها و کوه ها و بخش هایی که اینها رنگ سیاه و تیره دارند. و من الناس، این رنگامیزی را خدا در انسان ها هم قرار داده است، در نباتات وجود دارد، در جمادات وجود دارد، در شما انسان ها هم وجود دارد. و من الناس، یکی از بخش های بسیار بسیار مهم وجود انسان ها همین رنگینه پوستشونه. به هر حال همین الناس، سفید پوستان، سرخ پوستان، سیاه پوستان، زرد پوستان، 4 رنگ اصلی رو خداوند در قالب 4 نژاد به شریعت رو تقسیم کرده است، به لحاظ جغرافیای مختلف و نژادها و گونه های متفاوت به هر حال انسانی. خداوند سبحان ما رو هم تقسیم کرده است و رنگ‌آمیزی کرده است و من الناس. و اینکه تا اینجا برها باز عرض میکنم نباتات و جمادات و انسان مونده، اینکه از باری تعالی به حیوانات اشاره کند و دواب و چهارپایان و جنبندگان بگوییم. دواب به معنای جنبنده است، تمام موجودات زیروح رو شامل میشود، تمام حیوانات رو شامل میشود. و دواب، شما اون پرنده سپید بوتیمار بلند آواز را بلند پرواز رو نگاه کنید، تا اون کلاقی که الان عرض کردیم که رنگ او رو تمام سیاهی گرفته، سیاهی با سفیدی نقش بندد، اینا کنار هم میبینه انسان چه خبر است. رنگ های مختلف رو ما در این حیوانات قرار دادیم، دواب و رنگامیزی های گوناگون که گاه انسان اصلا متعجب میماند به شکل رنگامیزی. نمیدارم این مار، نمیدارم این پرنده، پاری از ماهی هایی که اصلا واقعا شگفتی برانگیز است. شیوه رنگامیزی این حیوانات به ظریف‌ترین و لطیف‌ترین و زیباترین جلوه‌هایی که چشم انسان رو خیره می‌کند و می‌زند، در دل دریاها، در آسمان، بر فراز کوه‌ها، در جنگل‌ها، تمام اینها رو خداوند پر کرده است. تابلوی صنع و نقاشی زیبای حضرت الله. به لحاظ این که ما در بین حیوانات با چند تا حیوان بیشتر انس داریم، لذا از میان دواب و جنبندگان خداوند سبحان و الانعام اشاره میکنند به اون حیوانهایی که ما بیشتر بشیم. شما اشتران رو نگاه کنید، گوسفندان رو نگاه کنید، گاوها رو نگاه کنید، خود رنگهای این هم برای شما جالب است. خداوند اینا هم رنگهای گوناگون داده که شما که باشون سر کار دارید، همین حیوانات اهلی هم رنگامیزی اینها برای شما باز متنوع باشه. اینا همشون از یک دست خدا سیاه نیافریده که دل شما رو تیره کنه، از یک طرف اینا رو خداوند یک سره سفید نیافریده است، نه، تنوع داده، یکیشون این رنگ قرار داده است، اون دیگری اون قرار داده است. و به هر حال به همین هم برای ترویح خاطر شما و برای توجه شما به آیات عظیم الهی سرمایه گذاری شده است در خلقت و آفرینش. فرمود و الانعام مختلف الوانه کذالک، این چنین است، خداوند اینها را هم مختلف اللون دارای رنگ های گوناگون قرار داده است. خب تا اینجا علم ترن الله، خداوند باران رحمت نازل می کنند، از زمین ثمراتی برون می کشد با رنگ های گوناگون و مختلف. خب می بینیم این شب پایان سال است، حد به تهیدان سخن می زنده می شه این طبیعت. خداوند نزول رحمتش می کند انشاءالله. باز به هر حال می روید به دامن صحرا و دمن و چمن و می بینید باز رنگ های شقایق نعمانیش به گونه می بینید، نرگس سرفکندش بگو، هر کدام از اینها را در رنگ های خودش، نیلوفری ها را نمی دانم عرض به خدمتون، سپید را، سرخ را، تمام این رنگ ها را در دامن طبیعت خواهید دید و باز عرض به خدمتون اون نشاط و سرور رو از طبیعت وام می گیرید. این به خداوند قرار داده است. چون این بحث مطرح شد، به رنگامیزی تمام طبیعت اشاره شد، جمادات رو اشاره فرمود، انسانها رو اشاره فرمود و چهارپایان به شکل عام جنبندگان، تمام اینها رو اشاره کرد. چون این بحث مطرح شد، حالا خوبه یه جمله‌ای گفته بشه در پایان که در این حال اینها ولو اینکه جنبه ترویح خاطر و لذت بخشی روحی و آرامش روانی برای شما انسانها دارند، اما این هم پلیست که شما را به توحید بیشتر و فزونتر نزدیک کند و به شناخت خداوند سبحان. فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء. خب این یار بی پرده از در و دیوار در تجلی سیاه الابصار دیده می شود، اما انما یخشى الله، همانا به درستی که این است و جز این نیست. انما ادات حصر است، لذا با ترجمه کنین این است و جز این نیست. انما یخشى الله، این است و جز این نیست که خشیت، اون محبت لازم، اون به اصطلاح خوف ارزنده، خوف علمی. انما یخشى الله من عباده العلماء، خشیت لازم را از خداوند سبحان بندگان عالم او، عباد عالم او دارند، اونها که متزین به علم و شناخت و عرفان می شوند، اینها اون محابت لازم و خشیت لازم رو از خداوند سبحان با نگرش به آیات الهی پیدا می کنند. این آیه از آیاتی است که خب خداوند سبحان دو سه نکته رو تو این بحث جمع کرده است. یکی این که در آیات قبل در همین سوره خواندیم انما تنظر الذین یخشون ربهم، پیغمبر شما دستاورد نبوت و رسالت و وحیت در کسانی اثر می کند که اینها چه باشند؟ یخشون ربهم، اینها خشیت پروردگار داشته باشند، تا کسی خاشی نسبت به خداوند نباشه، یعنی تا کسی غرورها، نفسانیتها، انانیتها رو زیر پا نگذاره در خلقت و آفرینش، نمیتواند عبد و بنده خدا شوند و نمیتواند با تعالیم وحیانی انبیاء الهی خو کند و زندگی کند و شکوفا شود وجودش. اگر کسی میخواد سر در خط عبودیت و بندگی خدا بگذارد، باید خشیت پیدا کنه به خداوند، اون محبت الهی در وجود بیاید. تعالیم انبیاء الهی در این دل اثر میکند، انما تنذر الذین یخشون ربهم. حالا این خشیت رو از کجا میشه به دست آورد؟ انما یخش الله، این در همین سوره گفته شد. حالا انما یخش الله من عباده العلماء، این خشیت نتیجه علمه. اگر کسی میخواهد به مقام خشیت برسه، حاجت به علم دارد، حاجت به شناخت دارد، حاجت به معرفت دارد. تا زمانی که معرفت و شناخت و علم نیاید، انسان اون خشیت لازم رو به خداوند سبحان پیدا نمی کند. راه رو حضرت حق این معرفی می کند. اگر میخواهید به اون خشیت برسید، باید دستاورد و به هر حال ماحصل علمی و شناخت و عرفان و دانش برای خودتون تحصیل کنید. مدارج متفاوت است. اعلم العلماء وجود خود نبی مکرم اسلام در اوج خشیت، سلسله مراتب تا پایین تر بندگانی که به هر حال در این وادی قدم می‌گذارند. این نکته اول. نکته دوم این که انما یخش الله من عباده العلماء، خداوند سبحان جمع کرد بین خشیت و عبادت و علم در این به اصطلاح گزینه و در این جمله. یخش الله من عباده العلماء، گویا این علمی که حضرت باری تعالی در اینجا مطرح میکند در ارتباط با این دو بحث است، یکی عبودیت، دیگری خشیت. این علمی است که باید گره بخوره به عبودیت و خشیت. هر علمی رو اینجا از باری تعالی مطرح نمیکنه، تمجید از مقام هر عالمی نمیشود در اینجا. علمی که منتها الیه اون عبودیت خداوند باشد، علمی که جهت او در بردار خشیت خداوند باشد. حالا این علم ممکنه به ذات الهی باشد، به صفات الهی باشد، به آیات الهی باشد. اگر فقیهی باشد که فقه او منتها الیهش خشیت خداوند است، اگر فیزیکی باشد، فیزیکدانی باشد که منتهای دانش او در فیزیک او را به خشیت و محبت خداوند سبحان میرساند، هر دو بهره از این آیه بردند. اگر هر دانشی باشد، حال میخواهید تجربی بگویید یا غیر تجربی، در مسیر خشیت خداوند باشد، یعنی اون عالم رو خاشی کنه برای خداوند سبحان و سر او را در خط عبودیت بگذارد، این بهره رو برده است. اونم میشه علم به آیات الهی. نمیتوانیم بگیم مراد خداوند از اینجا فقط عالمانی هست که اینها علوم دین میدانند، اینها عالمانی هست که مثلا اینها فقط الهیات میگویند، اینها فقه میگویند. نه، هر علم و دانشی که انسان رو خاشی کند، به انسان خشیت و محبت خدا بدهد، هر علم و دانشی که نتیجه اون بندگی حضرت حق باشد، در این آیه شریفه میتونه وارد بشه. و منتها از خدمت عزیزان توضیحاتی دارد که من اونا رو استفاده میکنم از زبان معصومین علیه الصلاه و السلام و خدمت عزیزان تکمیلش میکنم. لفظ علم خیلی درشت است، خیلی بزرگ است، خیلی عزیز است، خیلی جالب و زیباست. اما همیشه ما میبینیم اون علم ستوده شده، اون علمی که بدون شک بنده بدون هیچ ملاحظه‌ای عرض می‌کنم، واقعا عالی ترین مقام رو خداوند سبحان حول محور علم قرار داده است. و ما هیچ مقامی رو مثل علم در زبان معصومین قابل ستایش نمی‌بینیم در شرع مقدس اسلام. هیچ بربرگرد ندارد. یعنی واقعا ارزش اون کسانی که به مقام علم و دانش رسیده اند با این تتمه ای که عرض میکنم، اینو نمیشه با هیچ قیاس کرد، با هیچی نمیشه قیاس کرد. و حق مطلبم همینه، یعنی حق مطلبم همینه. سالا ادامه آیات هم که بگیم باز بیشتر این مطلب محضر مبارک عزیزان دید. اما تمام این توصیفات، تمام این خصوصیاتی که برای مقام علم، عالمون ینتفع الناس به علم خیر من سبع این الف عابد که بارها شنیدید، یک عالم قابل انتفاع از 70,000 عابد فضل و فضیلت برابر دارد. یا مثال عالم در میان بندگان خدا، این ترجمه حدیث اینه که شمس بین سایر الکواکب، مانند خورشید بین دیگر ستارگان. عالم منظومه رو محور خودش قرار میدهد، عالم گرمی میدهد، عالم نور میدهد، عالم خورشید است، یک این نقشی را دارد. اما در تمام این موارد آنی که به دنبال اون آمده است که در ذیل همین آیه شریفه از لسان دربار وجود مقدس امام و حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق. دیده میشه به حضرت میفرماین یه چیزیه که این رو کاملا روشن میکنه که مراد از تمام این توصیفات در لسان معصومین صرف الاصطلاح نیست، اینی که صرفا یه انبانی از اصطلاح در وجود انسان باشه نیست، اون رو عالم نمیگه معصومین. اولین شرطی که در عالم وجود دارد در ذیل همین وجود مقدس امام صادق میفرماین العالم من صدقه من صدق قوله فعله. اولین نشانه عالم اینه که گفتار او، فعل او و کردار او تصدیق کننده گفتارش باشه. اولین چیزی که در علم و در توصیف مقام علم وجود دارد مطابقت بین عمل و گفته است. فاصله میان گفته و کردار نباشد. آنچه آموخته است عالم و آنچه به اون تفوق میکند و میگوید، اینها رو در مقام عمل همان را به نمایش بگذارد و نشان بده. این شرط اول قدم است در میدان علم. به دنبالش مطالب دیگه میاد. حالا برای استفاده چند تا روایت رو در اینجا خدمت عزیزان بازگو میکنم. این که عرض کردم حدیث این است که فرمود وجود مقدس امام صادق در ذیل همین آیه، یعنی بالعلماء، این علمایی که خداوند سبحان در اینجا میگه، یعنی بالعلماء من صدق قوله فعله، اون کسی که تصدیق میکند قول او را فعله، این میشه اون که خدا میگوید انما یخشى الله من عباده العلماء، این همون آیه است. و من لم یصدق، نفسش رو گوش کنید، و من لم یصدق فعله قوله، و کسی که تصدیق نکند فعلش گفته او را، فلیس بعالمه، او عالم نیست، او اهل اصطلاحه، او یه مش اصطلاح بلد شده است. پس مشخص میشه اون علمی داره توصیف میشه که همین دو سه کلمه کنارش باشد، خشیت و عبادت. تا خشیت و عبادت نباشد، حالا صاحب دپارتمان فلان هم که باشی همون که هستی، یعنی این بحثا دیگه نیست. اون توصیف مقام علم و اون توجیه مقام علمی و اون جایگاه و اون رفعت و اون بلندا و یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، خدا بلند میکند چه میکند، خواب او میشود عبادت، عبادت دیگران میشود خواب، اینا فقط وقتیه که چنین باشد، یعنی وقتیه که علم منتج به عمل باشد، علم در میدان عمل به صحنه بیاید و عبودیت و خشیت رو دو بال خودش قرار بدهد. فرمود فمن لم يصدق فعله قوله فليس بعالم. اعلمكم در ادامه داد، اعلمكم بالله اخلفكم لله، عالم ترین شما به خداوند اون کسی است که خشیت بیشتری از خدا در دل او وجود دارد. و دلیل الخشیت تعظیم لله، دلیل خشیت به نشانه خشیت اینه که انسان متواضع برای خداوند سبحان می شود. و تمسک به خالص الطاعه، و به طاعت خداوند سبحان متمسک می شود. و امامرهی و الخوف و الحذر و دلیل هم العلم، این خوف و حذر که میاد اینها دلیل علم باید باشد. قال الله تبارک و تعالی انما یخشى الله من عباده العلماء. فراوان داریم البته مطالب بسیار زیباش در اینجا دیگه، من میگم که ردشم نشانه ها را از خود قرآن هم خدمت عزیزان بخوانم. در اون دعا روز یوم الاربعا و روز چهارشنبه داریم،
اللهم
اشد خلقك خشیتا لک اعلمهم بک، پروردگارا شدیدترین بندگانت از جهت خشیت به تو اون کسانی هستن که اعلمهم بک، بیشترین علم رو به تو دارن. و افضل خلقك لک عملا اخوفهم لک، و با فضیلت ترین خلق تو از جهت عمل خائفترین اونهاست برا تو. خب این پس هم اراد می فهمید که اشد و خلق خشتن اعلم هم، افضل و خلق کلک عملا اخوف هم، علم و عمل، خشیت و خوف، اینها رو در کنار هم می بینیم که از زبان معصوم در این جمله مطرح می شود. پس بنابراین این در اینجا اگر توصیفی فرمود و اگر تمجیدی کرد، مشخص شد که انما یخشى الله من عباده العلماء، خشیت خداوند سبحان رو دستاورد علم خودشون قرار میدهند و سرهای اینها بیش از بیش و در بارگاه از باری تعالی فرود می آید و تواضعشون رو نشان می دهد. ان الله عزیز و غفور، خداوند سبحان اون عزیز مقتدر غفور مهربان خطاپوش است. برای توضیح بیشتر، این سنت خداست در قرآن، هرگاه یه صفتی گفته می شود، توصیفی می شود، اونگاه نشانه های عملی و عینی اون صفت رو خداوند مطرح می کند. چون فرمود عالمان چنینند و بس، عالمان به این مقام شامخ می رسند، خوبه که یه نشانه هایی هم برای این عالمان گفته می شه. ان الذین، اون عالمانی که خداوند می گوید ان الذین یتلون کتاب الله، اولین نشانه این عالمان خاشی و این عباد صالح خداوند آن است که ان الذین یتلون کتاب الله، اینها انس با کتاب خدا دارند، اینها مأنوس با کتاب الهی هستند، اینها تلاوت کتاب الله میکنند. و همیشه خدمت عزیزان اشارت رفته است که مقام تلاوت مقام خواندن صرف نیست، مقام تلاوت خواندنی است که به دنبال اون تعهد میآید. ان الذين يتلون كتاب الله، صفت اول. و اقام الصلاه، حالا من میگم چرا این صفات میاد. و اقام الصلاه، صفت دومشون، اینها اقامه کننده صلاتند، اینها انس عبادی با خداوند سبحان دارند. سوم و انفقوا مما رزقناه، به اینها از آن چه خدا بهرشون داده است انفاق میکنند، هزینه میکنند. سه صفت خداوند در اینجا مطرح میکند برای این مقام علم و عالمان. ان الذين يتلون كتاب الله، اینها مایه های فرهنگیشون رو از کجا میگیرن؟ از کتاب میگیرن. علم اینها ریشه کتابی دارد، اینها ریشه و برخاستگاه علمشون وحی خداست، کتاب خداست. اینها در کتاب جستند زیور علم را و مایه های علم را، منبع رو اینجا پیدا کردن. ان الذين يتلون كتاب الله، نمیشه از غیر قرآن، یعنی نمیتواند انسان عالمی باشد که خدا او را میستاید و با قرآن آشنا نباشد. عزیز بزرگوار مثلا میفرمودن برای دوستان رو گفتیم بید بخوانید، اینا کسانی بودن که یک برد خاصی هم بهشون میخواست تعلق بگیره، گوانا خواستن مشرف شن، برای قسمت بود که برن مکه، گفتیم بخوانید شما میخواد بید مکه یک قدری هم ببینیم آقای دکتر مستون چطوره. خواندن بسم الله الرحمن الرحیم یس و القرآن الحکیم، گفتیم آشان میخواد مشرف شید، گفتن بله، گفتیم خیلی خوب تقبل الله. حالا چقدر درس خونده است این آقا؟ 22 سال درس خونده، بلکه بیشتر، تخصص هم گرفته است، برو بالاتر. بعد میخواند این بچه مسلمان، این فرزند مسلمانی که به این مقام رسیده است، میخواد مکه بره، میخوانه یس و القرآن لگه. این نمیشه اون انما یخشى الله من عباده العلماء، بیگانگی از قرآن انسان رو به خشیت خداوند هرگز نمیرسان، امکان نداره. اولین شرطش اینه که یتلون کتاب الله، اگر انس با قرآن بیاد و تلاوت قرآن بیاد، اصلش روحیه انسان روحیه علمی میشه، انسان به جهل و خرافه بسنده نمی کنه، انسان به نادانی صبر نمی کنه. کسی که با قرآن خو می کنه پویاست، کسی که منبع علمش رو قرآن قرار میده تحرک داره، زنده، پژوهشگر است، دانشجوست، دنبال جوینده پوینده. اینها در نهاد قرآن قرار داده خداوند سبحان، انس با قرآن اینها رو به انسان ارمغان میده، انسان رو متأمل میکنه، انسان رو متفکر میکنه. فرمود ان الذين يتلون كتاب الله، خب حالا اولین دستاوردی که از قرآن و از دانش قرآنی گرفته میشه اگر صادق باشه اینه که شما ببینید اقام الصلاه، ارتباط تنگاتنگ با خداوند سبحان برقرار میشه. این میشه که انسان در بعد عبادات قوی عمل میکند. انسان دانش آموخته محضر قرآن اولین نشانش اینه که باید با خدا صادق باشه، با خدا صادق باشه، باید عبادت خدا در جان و روحش رسوخ کنه. این باید در میدان تعبدیات قوی عمل کند و این روح عبادت رو نشان بده در وجود خودش. دوم نتیجه چی میشه؟ و انفقوا مما رزقناهم، هرگز نباید این علم و عبادت حجاب ارتباط مردم او با مردم و خلق و بندگان خدا باشد. هرگز نباید مقام علم به گونه‌ای باشد که اون رو در انزوا از مردم قرار بده، این ارتباط با جامعه نداشته باشه، دردهای مردم رو نداند. و اون دلسوزی های لازم رو، مواسات لازم رو، معاونت لازم رو با بندگان خدا نداشته باشه. علم اگر این سه رکن رو نداشته باشد، کهنه انبار می بود. خدای رحمت کند شیخ با واقعا بعضی اوقات چیزای خیلی لطیفی گفته است. کهنه انبار می بود، پر استخوان. اون سینه ای که سینه ای در اون باشد، مثلا چه گلرخان، کهنه انبار می بود، پر استخوان. یه کهنه انبار نیست، پر استخوان، یه چیزی توش نیست. اون علمی که خدا می گوید نیست، اون ثمره نیست. شرط اول در شناخت، در اون مقام شامخ علمی که خداوند میگوید، آشنایی و اون سبا کلام الهی است که همه چیز از اون سرمنشأ میآید. اونگاه نشانه آن باید در مقام عبودیت و طاعت خداوند سبحان دیده شود، سپس در مقام مواسات و معاونت همگامی با جامعه دیده میشه، اون سبا مردم که واقعا بدون هیچ شک و شبهه هم باید گفت بهترین چیزش در مورد مسائل مالی دیده میشه. حالا و انفقوا مما رزقناهم، این انفاق به شکل عام، اینجا به شکل عام است، اینجا هم انفاق مالی رو در بر میگیرد، هم انفاق علمی رو در بر میگیرد، هم مادی هم معنوی. این که زکات العلم نشرو، اینه که به هر حال عالم اگر اندوخته علمی دارد موظفه که به هر حال انفاق کنه، اینو در اختیار مردم قرار بدهد. اگر دانشی میآموزد این رو در دسترس دیگران بگذارد، اینا مصادیق انفاق است برای عالمان، فرقی نمی کند. فرمود و انفقوا مما رزقناهم، اون تو بیشتر تاکید رو مسائل مالی است، چون دل کندن از مسائل مالی دشوارتر است. فرمود و انفقوا مما رزقناهم. حالا این و انفقوا مما رزقناهم رو یک قیدی آورد داشت خداوند سبحان، اینا فرمود دیگه تنظیم و ترتیب بحث روشن شد. فرمود و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه، و انفاق میکنند اینها، اینها همگامی با جامعه دارن، با مردم دارن. این ممکنه گاه سر باشه، گاه علانیه باشه، گاه نهانی باشد، گاه عیانی باشد. حالا این نهان و عیان بودنش جمله‌ای در بحث سوره قاف عرض کردم. ممکنه این مثلا فرض بفرمایید مخفی و آشکار بودنش از این باب باشه، یعنی دو توجیه عرض میکنم. گاه خود حالات آدمی یه جوری است که انسان حاکم به نفسشه، یعنی اونقدر انسان مسلطه، اونقدر ساخته شده انسان و شناخت بالاست، علم بالاست، که اگر هزار کس آدمی رو ببینند در یه حالت خاص عبادی هیچ تأثیر براش نداره. اما اگر بدون الان صدای قرائت نماز شده دارم 5 دفعه میشنوه، یه حالی بهش دست میده که دوست داره این قرائتش دیگه مثل قرائت امام جماعت مسجد الحرام باشه مثلا، فرض اونطور میکشه مثلا، فرض بفرمایید. اگر این حالت متاسفانه، اگر انسان نتونسته حریف نفسش بشه، اگر نتونسته انسان با خودش کنار بیا، اینجا جاییست که سرن. اگر آدمی متاسفانه متاثر از چشم دیگران است و به هر حال نمیتواند از شبهات ریا بر حذر باشد، اینجا جاییست که اصل موضوع رو باید پیش بیاریم، اصلا نگذارد زمینه ریا پیش بیاد. اینجا جاییست اگر میخواهد کاری بکند، اگر خدمتی میخواد انجام بده، این رو سر انجام بده. اما اگر انسان حریف نفسش شده است، براش هیچ فرقی نمیکنه که مردم ببینن ما دادیم یا ندادیم، اگر برامون کف بزنن یا مرد بر ما بگوین فرقی نمیکنه، ما با یه جا بیعت کردیم، کار ما با یک کس افتاده است و بس. اگر چنین حالتی است و علانیه، برید علانیه عمل کنید، هیچ مشکلی نیست. پس سر به لحاظ اون حال ضعف روحی است، علانیه به لحاظ قوت روحی است. این یه بوده، این به لحاظ موتی، به لحاظ منفق و عطا کننده. گاهی به لحاظ نفس خود انفاق این تقسیم میشه، نه به لحاظ منفق. به لحاظ اصل انفاق، این که به هر حال عرض به خدمتتون، اصل تعلیمی اول اینه که واجبات خوب است علانیه باشد، مستحبات نهانی باشه. این دستور شرعه، این قدم اول، یعنی اون اصل اوله که به هر حال گاهی مثلا این توصیه میشه که شما نمازهای واجبتون رو در مسجد بخونید، نمازهای واجبتون به جماعت بخونید، آشکارا بخونید. شما اگه این کار نکنید بعد فردا متهمتون میکنن مردم. لذا این تظاهر مثبت رو داشته باشید، این تظاهر مشروع و مثبت که شما در صفوف جماعت مسلمانان شرکت کنید، که نگن این آقا 10 سال همسایه مسجد ما این مرتبه ندیدیمش که نماز بخونه. یعنی چی؟ یعنی آقا بی‌نمازه. همین شبهات پیش میاد. شما واجباتتون رو علانیه بخونید. اما وقتی که میخواهید نوافلتون رو بخونید، وقتی میخواید اونجا الغوث الغوث بگید، اینا رو دیگه نهید سطح اول واسطید، تسبیح رو بگیرید، دستم اینطور بگیرید بالا و سرم کج بکنید در حضور مردم و ناله بزنید، نه اینا رو برید تو خلوتتون انجام بدید، اینا رو در جایی انجام بدهید که دیگری شما رو نبیند، خالصانه و مخلصانه با خدای خودتون راز و نیازتون داشته باشید. پس این نکته هست که واجبات رو به ما گفتند علن کنید و مستحبات رو گفتند نهان کنید. این نکته وجود داره. پس گاه به لحاظ حالات ماست، گاه به لحاظ نفس عمل که اصل اولینه. حالا اگر یک کسی اون حالات خوش و اونچنانی را دارد، اون قالب بر این قضیه این اصل میشه و مطلبش فرق میکنه. و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة یرجون. میدانید اینها این کسانی که به این خصوصیت رسیدند، این کسانی که اون دانش و معرفت رو پیدا کردند، تلاوت کتاب دارند، اقامه صلاح دارند، انفاق دارند، اونها که نوشیدند از سرچشمه در جانشون اثر کرد، تعبد به ارتباط با خداوندشون محکم شد، با خلق استوار شد، اینها را باید گفت دیگه بدون شک یرجون تجارتن لن تبور. اینها واقعا امید دارند به تجارتی که اون تجارت هرگز کسادی ندارد. اینها یرجون تجارتن، اینها امیدوار بدبستان و داد و ستدی هستن که لن تبور باریبورو به معنای کساده. اینها تجارتی دارن که کسادی ندارد. لن تبور. این تجارت کدام تجارت است؟ این همان تجارت است که یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اهل ایمان، میخواین شما را راهنمایی کنیم به یه تجارتی که تنجیکم من عذاب علیم؟ خیلی سودآور است. تومن تومن چیست؟ شما را نجات میدهد از تمام بدبختی ها و گرفتاری ها. تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله. همان است که در سوره مبارکه صف خداوند سبحان اشاره میکنه. اینم تجارتی است که لنت. اینها دیگه واقعا اینها یرجونه. اینها جاش داره که امیدوار باشن. اینها رجاء دارن. ببینید تعبیر رجاست، یرجونه. به زمانی مثال میزدم اون کشاورزی که هیچ کار نکرده. نه زمستان رفت دنبال زمین آماده کردن، نه بذر تهیه کرد. بعد اول بهارم فرصت از دست رفته است، وقتی مردم دارن مزرعهشون جمع میکنن، این آقا انگوش به دهان گرفته است نظاره میکنه. طرف هم دارد که الان چیزی داشته باشه. خب چی میدونی تو داشته باشی؟ این چی دارد؟ این غرور دارد. این میشه حاصلش غرور. مثلا نفس این عمل رو میگن غرور. اما اون کسی که به هر حال نه، به زمستان به فصل کار زمین رو مهیا کرده است، بذر لازم را 6 ماه قبل رفت اصلاح شده شو پیدا کرد، به وقت تا که فرصت هوا رو پیدا کرد بذر رو کشت، اول بهار نگاه میکند چطور آمده است بالا، وقت جمع کردن محصول هم عالی جمع میکنه، خرمن رو هم میکوبد، محصول به خانه میبره. این میشه رجا. این باید امید داشته باشه که بتونه بهترین محصول رو برداره. وقتی که تمام کاراشو کرده، اصلاح نباتش کرده، زمینش آماده کرده، این میشه راجی. این رجا و اون غروره. البته بینش هم وجود دارد که تمنی امنی، حالت امنیه یا امانیه، اون حالتی که مثلا زمینش الان کاری کرده است، اما بعضی‌ها گفته هر چی شد شد، الان می‌ریزیم ان شاءالله که خدا برکت میده. این حد وسطی هم داره، اون حد عالی، این حد پایینه، اینم حد وسطشه. فرمود یرجون تجارتن لن تبور لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله. اینها عمل کردن تا اون که خدایشان یوفیهم اجورهم، پیمانه اجر را کامل بر ایشان عطا کند. اینها عمل کردن تا مزد از خدایشان بستانند نه از دیگران. لیوفیهم اجورهم. اما خداوند که فقط به همین مقدار نیست که اجر اینها رو کامل بده، هاشا فضل و کرم او. لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله. و خداوند افزوده بر اجر ایشان میافزاید بر ایشان. خداوند فضل و فزون دارد. ان فضل الله علیک عظیم. خداوند لدینا مزید دارد، افزودنی دارد که اینها نمی گنجد به عقل ما، اینها چیزهای دیگریست. فرمود و یزیدهم من فضله. چرا؟ چون انه غفور شکور. چون پروردگار شما اولا وقتی شما چنین پا به میدان میگذارید هرگز به پشیمه شما نگاه نمی کند، غفور است، فقط امروز شما میبینه، به دیروزتون کاری ندارد. دوم شکور است. الله اکبر. ببینید ما شاکری داریم و شکوری داریم. شکور مبالغه در شاکر است، در شکر است. انسان ها دیگه خیلی لطف کنن نسبت به خداوند میشن شاکر، این میشه شاکر لعنومه، خداوند انبیا خوبش رو میگه شاکر لعنومه، اینا شاکر نعمت های الهی هست. اما خود خداوند نسبت به بندگانش چیه؟ شکوره. خداوند هم زمینه علمش رو داد، هم عطا لازم رو کرد، سرمایه لازم رو داد، ما مشغول شدیم توی این سرمایه، یه دستاوردی کردیم باز هم به تعلیم او، باز هم به دانش او، باز هم به راهنمایی به هدایت او که یهد الله لنوره من یشا، خودش هدایتمون کرد، در پایان باز خداوند سبحان از ما به مراتب عالی تشکر میکنه. چه شکر، باز شکر و ثنای الهی شامل حال همین بندگانش میشود که اینها به هر حال چنین از به خدمت او مشمول لطف و مرحمت او شدن. دیگه اینها عالم کبریایی است، عالم تعالی حضرت حق است و اینها مقولاتی است که در جناب باری تعالی می گنجد. فرمود و یزیدهم من فضله انه غفور شکور. والذی اوحینا علیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیه ان الله بعبادی لخبیر بصیر. ثم اورثنا الکتاب، که بحث بسیار لطیفی است، تقسیم انسان ها بر سه گروه در قبال کتاب خیلی بحث مهمی است. خب من به همین مقدار بسنده می کنم خدمت عزیزان و سروران معظم. این است اون چه خداوند سبحان به عنوان طریق سعادت و نجات مطرح می کنم و به هر حال امیدواریم که با عنایت حضرت حق و دلالت خداوندی دلهای ما نیست به این صفات و به این خصوصیاتی که خداوند سبحان بازگو می کند بیش از بیش عارف و آشنا بشود و بتوانیم انشاءالله ما هم به نوعی خودمون احب و صالحین و لست و منهم لعل الله یرزقنی صلاح، ما هم بتوانیم بیش از بیش دست خودمون رو به دامن حضرت ذوالجلال در زمینه های مختلف برسانیم انشاءالله. بنده از بعد از ظهری بسیار مشعوف بودم که و خیلی خیلی خداوند رو از طرف خودم و همه دوستان سپاس میکردم قبل از نماز بعد از نماز، که الحمدلله در این شب پایان سال و شب ختم سال این توفیق رو داد که سال رو با تفسیر و با کلام خدا ختم کنم، اون هم با این نما یخش الله من عباده علما، اونم با این آیه که میتواند سرلوحهی برای سال آینده ما باشد، یه سرفصلی و سرخطی برای سال آینده ما باشد. خب این واقعا شکر دارد که الحمدلله ختم امسال چنین بود به لطف خداوند سبحان. امیدواریم که به فضل الهی سال آینده و سال 80 رو نیز بتوانیم باز کماف سابق در خدمت عزیزان با قرآن شروع کنیم و با قرآن به پایان برسانیم انشاءالله. من برحال آرزو میکنم و تمنا میکنم از خداوند سبحان که انشاءالله این سالی که گذشت برحال به پایان رسید، خداوند به رحمت و مغفرت خیش نقصانها و نقصشهای ما رو در این سال به مغفرت خیش مورد افواق ماز خود قرار بدهد و توفیق قدم گذاردن در سال آینده رو با قدم های استوار و محکم با دل های مطمئن و امیدوار به فضل او انشاءالله این توفیق به ما بدهد و سال آینده رو سال خیر و برکت و گشایش و معنویت و تفضلات بیشتر بر مردم ما و مملکت ما و بر شما عزیزان و بر جمیع شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام قرار بدهد. بنده هم به سهم خودم خدمت همه شما سروران معظم حلول سال نو و فرا رسیدن زندگانی نو به طبیعت و بهار رو و به هر حال گام نهادن در سال آینده رو تبریک عرض میکنم، ولو اینکه باز اینو هم غم به تقدره ذهنی بود، حتی دوتا از عزیزان که تماس داشتن عرض میکردم تلفنی که آقا من خودم محزونم امشب، خیلی هم محزونم به دلیل این که میبینم که عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بلحوثی، یه سال دیگه هم گذشت، یک سال دیگه هم از عمر گذشت و چو گردد سال نو ما کهنه گردیم خداوند اینها چکش‌هاییست که زمان بر سر ما می‌زند که شاید ما سرمون را از بستر برداریم و متوجه باشیم و نمی‌دانیم که آیا ما بهار دیگری رو هم در این دنیا خواهیم بود یا نه، آیا طبیعت دیگری رو می‌بینیم، آیا فرصت دیگه هم خدا ما میده یا نمیده، خودش می‌داند و عنایت خودش دیگه کم ما و کرم او. اما در این حال اینا تکان دهنده است این برای اینکه خب آنها مردم سروری دارن، شادمانی دارن، اما در بعض از دلها چیزی دیگری است و حال هوای دیگری است. اب نداریم به شعر رو به بعض از دوستانم در جلسه پایانی گفتم، خدمت شما هم میخوانم و دو سه پیام تو این شعر دارم، امیدوارم که همه تون این پیام رو بگیرید. هم این بحث آخر رو فراموش نکنید و هم فقو به ما رزقنا مخصوصا شب و روزها. میخواستم بخونم حدیث رو، دیگه وقت گذشت. اومد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله خیلی خوشم نمیاد از مرگ، بدم میاد از مرگ. حضرت فهمدن مال داری و سرمایه داری؟ گفت بله. فهمدن قدمو پیش بفرست. گفت دلم نمیاد. حضرت فهمدن خیلی تمام شد، بحثی نداریم با تو. فان المرء مع من احب، دل انسان با همونه که دوستش داره. تا نفرستد آدمی از سنت اصلی الهی هم بیزار است، بدش میاد. اما وقتی سر در حد میگذارد به سنت خدا هم آنس میگیرد. فرمول دادن، قاعده دادن، رسول خدا قاعده دست ما دادن. خیلی با تماسمون جمع باشه به هر حال، مخصوصا در این شرایطی که میبینیم الحق و الانصاف خیلی در سر بالایی از جامعه مشکل دارن از جهته همون امور لازم و ضروری معیشتی و زندگیشون. اینجا دیگه واقعا انسان نمیتونه خیلی از هزینه ها بکنه و خیلی از بیتفاوتی ها رو از خودش نشان بده. خداوند سبحان به عظمت قرآن دلهای ما رو بیش از بیش به مسئولیت هایی که داریم آشنا بگردانه. نورز الناس و نورست و ولاکن به دموعی. نورز الناس، نورز از ماده نوروز گرفته شده، فعل عربیش کرده نوروز رو شاعر. نوروز پارسیست. البته از کردم اینو گاهی به دوستان، ما در نوروز فارس و نوروز ایرانیان روایات زیاد داریم و دستورات زیاد داریم تعظیم کردن معصومین علیه السلام این روز رو. ما قسل نیروز الفرس داریم، از اقصال مستحبه در اسلام قسل نوروزه. در فقه ما سطح مرحوم شهید در لمعه دارن این رو، قسل خود نوروز و روز اول سال. کسی چیزی آورد برای امیر المؤمنین، مثل همین که شما سمنو، سمنوی خوشمزه درست کرده و داود برام عرض کرد این چیه، به چه واسطه بودی؟ گفت نوروز است، از نوروز است. فردا دیدنش تو مسجد، هم در نوروزونا، بازم از اون نوروزا میارزو برام. خود نوروز به هر حال چیزایی داره که بماند. این شاعر گفته است که نوروز الناس و نوروز تو، مردم نوروز دارن، منم نوروز دارم، ولیکن به دموعی. اما نوروز من با چیز دیگری است، با اشکهای من است. نور از الناس و نور است و ولیکن به دموعی و لهم نار همو و نار ما بین زلوی. مردم آتشی دارن، چراغی دارن، سورساتی دارن، اما چراغ و آتش و سورسات من آتشیست که در سینه من است، آتشیست که در سینه من است. و لهم نار همو و نار ما بین زلوی. خدایا به عظمت و بزرگی و جلال خودت دلهای محرومان و حاجتمندان بندگان خودت رو، چه حاجات معنوی چه حاجات مادی، در این پایان سال به کرم و مرحمت خود از خزانه غیب مسرور و شادمان بگردان.